عنوان نشست امروز ما هرمنوتیک و روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی است. ابتدا از جناب آقای فیاضی درخواست میکنم که با تجربه کار مفصلی که روی این موضوع انجام دادن، ارتباط مکاتب هرمنوتیک و علوم انسانی رو در مقیاس کلان مطرح بفرمان و بعد در خدمت سایر اعضا هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. آقای سعودی من چقدر وقت دارم؟ زمانمون چقدر؟
25 دقیقه در خدمت شما هست.
بله. عرض به حضرت شما که اون عنوانی که فرمودن که بنده خدمتتون باشم، ارتباط هرمنوتیک و علوم انسانی در مقیاس کلان هست. از این جهت بنده توی تک تک موضوعات هرمنوتیکی نمیخوام ورود پیدا کنم، بلکه میخوام یک تصویری بدم که هرمنوتیک در کجاها با علوم انسانی در واقع تداخل و با ورود پیدا کرده به علوم انسانی، و در نهایت نتیجه بگیرم که در مقیاس کلان اگر بخوایم از هرمنوتیک در علوم انسانی انسانی اسلامی استفاده بکنیم کجاها رو باید دست بذاریم و چطور میتونیم استفاده بکنیم. خب مستحضرید که دوره‌های اصلی هرمنوتیک رو میشه به سه دوره تقسیم کرد: دوره هرمنوتیک روشی قرن 16 تا 19، دوره هرمنوتیک روش شناختی قرن 19 که در قرن 20 هم ادامه پیدا کرد، و دوره هرمنوتیک فلسفی در قرن 20. علوم انسانی هم دوره ای رو گذرونده، در یه دوره موهومات شمرده می شدن، در یه دوره تابع علوم طبیعی بودن و روش های تولید علم در اون همون روش های علوم طبیعی بود و به تبع علوم طبیعی حتی بودن، ولی در یک دوره ای هم عینیت پیدا کردن، غیر موهوم شمرده شدن، مستقل از علوم طبیعی شمرده شدن و روش شناسی خاص خودشون هم پیدا کردن. این که در واقع هرمنوتیک در دوره‌هایی که داشت کجا با علوم انسانی در واقع ارتباط پیدا کرد، میتونیم بگیم در دو مقطع این اتفاق افتاد. یکی در مقطع هرمنوتیک روش شناختی، یعنی قرن 19 به بعد و اواخر قرن 19 در واقع. یکی در دوره و مکتب هرمنوتیک فلسفی. من اینجا گفتن تصویر ارائه بده، من اینجا چون اینترنتم ضعیفه میترسم اگر تصویر رو وصل کنم از اون منظر شما که اینترنت قطع و وصل بشه، از این جهت عذرخواهی میکنم. خب بنابراین ما در دو جا ارتباط علوم انسانی و هرمنوتیک رو میبینیم، یکی در هرمنوتیک روش شناختی آخر قرن 19 و دوره‌ای که علوم انسانی داره به یک استقلال و مایی نسبت به علوم طبیعی میرسه، و یکی هم دوره هرمنوتیک فلسفی که علوم انسانی استقلالش رو پیدا کرده ولی میخواد در حوزه روش شناسی ارتقا پیدا بکنه. من این دو دوره رو عرض به حضور شما که خدمت شما توضیح میدم. این دو دوره در طول هم هستن. خب عرض به نظر شما که علوم انسانی در اواخر قرن 19 توسط دیلتای مبتنی بر تولیداتی که توسط بوسر در پیدارشناسی اتفاق افتاده بود، این توان رو و امکان رو پیدا کرد که بتونه خودش رو از علوم طبیعی جدا کنه. قبل از اون به دلایلی که یک دلیلش مشکلی بود که عالم فلسفه به طور کلی داشت و از اونجا به علوم انسانی هم سرایت کرده بود، علوم انسانی یک هویت مستقلی نداشت و و اونم این بود که تا قبل از در واقع پیداش مسیح بصر، این عویسه تطابق عین و ذهن، اون مشکله اصلی معرفت شناسی حل نشده بود و از این جهت فلسفه پاش در یک جای صفری مستقر نبود. اما با پیدایش‌شناسی حسر به زعم در واقع نظریه پردازان اونجا این مسئله حل شد، این مشکل معرفت شناختی مرتفع شد، بنابراین فلسفه یک نقطه تکیه‌گاهی پیدا کرد و به تبع اون بحث‌های علوم انسانی هم تونستن یک هویت مستقلی رو پیدا بکنن و اتکایشون بر چیزی غیر از علوم طبیعی باشه. نکته دومی که در مورد علوم انسانی وجود داشت این بود که تا قبل از اون روش تولید علوم انسانی همون روش علوم طبیعی بود و خود این مشکلاتی رو ایجاد کرد. دیلتای این دغدغه رو داشت که برای علوم انسانی هم نقطه تکیه‌گاهی مستقلی بنا کنه و هم در روش شناسی علوم انسانی رو از عرض محضر شما که علوم طبیعی جدا کنه. علوم انسانی در نظر دیلتای علومی بودن که از طریق روایتگری و تبیین انسان به انتزاع مفاهیم و نظریه‌های در مورد انسان و رفتار او منجر می‌شدند که میتونستن قواعد کنش‌های انسانی رو تبیین کنن، پیش‌بینی کنن و تجویزهای صحیحی از حضور شما که در اینجا داشته باشن. خب در حوزه روش شناسی دیلتای یک پیش‌فرضی داشت، یعنی در واقع این که می‌خواست دغدغه‌ای که دنبالش بود که علاوه بر اینکه علوم انسانی رو مبتنی بر یک نقطه تکیه‌گاهی مستقل قلی بکنه، این دغدغه رو هم داشت و این پیش‌فرض رو هم داشت که علوم انسانی یک هویتی دارن، یک عینیتی دارن، یک حقیقتی دارن برای فهم ما که ما از طریق روش به اون حقیقت میتونیم برسیم. بنابراین این پیش‌فرض دکارتی در دیلتای کاملا وجود داشت که برای رسیدن به حقیقت این علوم و به حقیقت تنها باید از طریق کاربست روش جلو بریم. خب عرض محضر شما که البته این پیشفرض هستی شناختی هم بود ما قبل این پیشفرض روشی، که خب عرض کردم که علوم انسانی پس یک هویت مستقلی مستقل از ما دارد. خب دیلتای در اون بحث نقطه تکیه گاهی دنبال این که از مابعد و طبیعی استفاده کنه یا حتی در واقع از حواس شناختای حسی و تجربی استفاده میکنه پرهیز میکرد، حالا دلایلش کاری نده، و از اونجایی که این علوم رو تفهمی میدونست معتقد بود که این تکیهگاه رو در علم حضوری باید جستجو کرد. از این جهت اون بحث که در پیدایش‌شناسی حسر به رخ داد و به وجود اومد و در کتاب پژوهش‌های منطقی حسر منعکس شده بود گم شده در واقع دیلتای، و از این جهت در واقع اون نظریه حسر رو قبول کرد و مبتنی بر اون گفت پس ما در علم حضوری و مبتنی بر علم حضوری فهمیدیم که معرفت‌هایی که در علوم انسانی قابل در واقع از این جهت در واقع دیلتای مبتنی بر اندیشه های حسرل تلاش کرد که علوم انسانی رو سامان بده و حتی در مورد روش علوم انسانی حرف بزن. دلیلش این بود که عرض محضر شما که در واقع پیدایش‌شناسی حسر روش فهم گفته شده، یعنی گفته بود که شما مبتنی بر در واقع روش شهود و تجربه شخصی میتونید در واقع به معرفت شما ببخشید اینو هی تماس میگیره، چون من موبایل وصلم تماس میگیرن قطعی اینجا وجود و از طریق شهود میشه این معرفت رو حاصل. از این جهت دیلتای ابتدا در واقع وارد، یعنی از این روش هم در اون انسان هم یک خود انسانی داره، یک من انسانی داره که این پاک به حقیقتشه، و یک ذهن داره و یک ظرف ذهن که از همون درون نابترین تجربه هست و از طریق شهود اون خود من انسانی و دیگر اون شهود آگاهی هایی که در ظرف ذهن انسان در واقع قرار میگیره مربوط میشه به مباحث انسانی، میتونیم به معارف علوم انسانی برسیم و علوم انسانی رو تولید کنیم. اما بعد از مدتی متوجه شد که این میزان کافی نیست در تولید علوم انسانی و صرفا از روش هایی که در پیداشناسی و صرف گفته میشه نمیتونیم به تولید علوم انسانی برسیم. دلیلش این هست که عرض حضور شما که ممکنه که به ایدئالیسم منجر بشه. از این جهت از دیگر پیشفرض‌هاش که عمدتاً مربوط به انسان شناسی ما که چرا، به خاطر اینکه او به تبع هگل معتقد بود که انسان به ما هو انسان همون روح کلی است که در طول تاریخ در همه انسان‌ها وجود داشته و تو هر کدوم هم به یه نحوی تعین پیدا کرد. به همین دلیل تاریخ که در واقع حاصل زندگی انسان‌ها در طول زمان هست، شیوه های زندگی اون انسان است و اون انسان چون در همه حضور داره، بنابراین علوم انسانی شناخت قواعد و رفتارهای همون انسان به ما و انسان یا همون روح کلی در واقع حاضر در کل تاریخ هست. از این جهت گفت اگر ما میخوایم در واقع به جهت اشتراک هم که ما روی جهت های زندگی ما با شیوه های زندگی ما به همین جهت این رو بفهمیم، باید اون در واقع زندگی و اون تجربه هایی که در طول تاریخ پیدا شده رو در واقع فهم کنیم و اساساً همین وظیفه علوم انسانی خواهد بود. یعنی علوم انسانی علوم مطالعه احوال این انسان در طول تاریخه. خب به جهت این اشتراکی هم که عرض کردم که ما و گذشتگان در این روح کلی داریم و اشتراکاتی که در شیوه های زندگی داریم، عرض حضور شما که میتونیم در واقع به این قواعد برسیم. از این جهت او با تمرکز بر تجربه های زندگی گذشتگان گفت من به معنای مورد نظر اونها میرسم، چون معنای مورد نظر اونها همون تجلی اون روح کلی در این فرد بوده و با فهم این معانی و کنار هم قرار دادن اونها و تحلیل ثانویه اونها ما میتونیم به قواعد و مفاهیم اصلی کنش و رفتار انسان و در نتیجه فهم انسان برسیم و عملا علوم انسان. بنابراین تجربه زیست انسانی انسانها و فهم معناهای مورد نظر اونها تو کاراشون، تو افعالشون، تو مسموعاتشون در طول تاریخ راهی شد برای اینکه به این قواعد حاکم بر انسان و رفتارها و کنش‌های او برسد. از اینجا بود که در واقع تاریخ به عنوان منبع اصلی علوم انسانی پیش دیلتای به رسمیت شناخته شد و شما در عبارات دیلتای ببینید علوم انسانی دیگه به علوم تاریخی هم تعبیر میشن. یعنی عبارت اخرای علوم انسانی در نزدیشون علوم تاریخی است. این نگاه به تاریخ رو تاریخ گرایی هم میگن. که با منبع شناخته و با روش های اینجا وجود داره میشه به اون تجربه ها و اون معانی پس فهم ها و قواعد و رفتارهای انسانی رسید. خب سوال اینجا این بود در دیلتای که برای رسیدن به این حقایق که مورد توجه و مورد اراده در طول تاریخ بوده ما از چه طریقی باید اقدام کنیم؟ روش چیه اونجا؟ اینجا دیلتای استفاده میکنه از هرمنوتیک روش شناختی. هرمنوتیک روش شناختی در عصر در قرن 19 هم توسط استاد دیلتای. دیلتای شاگرد بوئکر، بوئک شاگرد شلایرماخر. شلایرماخر اونجا در خصوص روش فهم معنای متن نظریه پردازی کرده. یعنی فرقش با دوره هرمنوتیک روشی این بود که اونجا یک سری قواعد گفته میشد، اینجا این قواعد در قالب نظریه ارائه شد و تلاش شد که متغیرهای مورد نظر مؤلف با توجه به وجود یک فاصله تاریخی قابل توجه از زمان صدور اون متن تا زمان تفسیرش، این پارامترها چی هن و چه دخالتی در تفسیر میکنن و چطور میشه اونها رو در واقع بهشون رسید. اون ایده راهبردی شلایرماخر اونجا باز تولید فردیت افراد بود. از این جهت دیلتای از و قوانینی داره، دو تا قانون داره، قانون کانتکست راجع به کانتکست و قانون جزء و کل و چهار لایه تفسیری که دو لایه‌اش مال تفسیر دستوری و دو لایه مال تفسیر فنی یا روانشناختی داره. خب اونجا ایده اصلی این بود که ما باید فردیت افراد رو در خودمون بازآفرینی کنیم، بازتولید کنیم تا بتونیم به معانی مورد نظر اونها برسیم. دیلتای هم با توسعه در معنای متن، حالا شلایرماخر در مورد متن حرف زد، در مورد تکست حرف زد، اما دیلتای اینو توسعه داد، گفت هر چیزی که مسئول بشریه و در واقع توسط انسان‌ها در طول تاریخ و در طول زمان تولید شده میتونه همین نظریه در مورد او به کار بره. از این جهت هرمنوتیک روش شناختی شلایرماخر رو روش علوم انسانی دونست. خب هرمنوتیک روش شناختی شلایرماخر قائل به این هست که ما میتونیم از حضور شما که معنای مورد نظر مؤلف رو با توجه به وجود فاصله زمانی قابل توجه از زمان صدور نسل و زمان تفسیر بفهمیم، این امکان وجود داره و معنا هم همون چیزیه که مراد او بوده. اینا پیش‌فرضایی است که شلایرماخر قبول داره، پس دیلتای هم اینا رو قبول داره. یعنی چی؟ یعنی علوم انسانی اگر بخوایم در علوم انسانی معناش کنیم یعنی این میشه، یعنی یک چیزی، یک حقیقتی در مورد علوم انسانی صرف نظر از ذهنیت ما وجود داره و ما با این روش میتونیم بریم به اونجا برسیم. خب این توسط، حالا من وارد نظریه شلایرماخر نمیخوام بشم که چطور دلالت داره، این در جای خودش باید محض باشه، خودش یه جلسه مفصلی میتره، من فعلا دارم ارتباطات علوم انسانی و هرمنوتیک رو. خب این در همین زمان در واقع اتفاق دیگه‌ای تو یک جریان فکری دیگه‌ای داره میفته که مبتنی بر همون اندیشه‌های پدیدارشناختی هوسرل که تو علوم انسانی توسط دیلتای به این سرنوشت مبتلا شد، توسط هایدگر در یک پروژه دیگه‌ای که به هیچ وجه پروژه علوم انسانی نبود. خود گادامر تصریح میکنه که هایدگر دنبال اینکه یک پایه و بنیانی برای علوم انسانی بگذاره نبود و ولی می شواده کنیم و من می خواهیم این کار بکنم. یعنی در حقیقت روش میگه که من دنبال این هستم که از اندیشه‌های هایدگر برای پایه‌گذاری علوم انسانی استفاده کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که تایی گفت ایراد اشکال که این بحثی که دیلتای در مورد علوم انسانی و نسبتش با معرفی هرمنوتیک به مسابقه روش تولید علوم انسانی میگه این که گادامر در واقع پدیدارشناسی را قبول دارد و شاگرد هایدگر بوده و فلسفه او را هم قبول دارد. مبتنی بر پدیدارشناسی که البته پدیدارشناسی در نزد هایدگر تغییر کرد. پدیدارشناسی هوسرل موقوفی بود ولی در هایدگر وجودی شد. باز کاری به این ندارم تفاوتش چیه، ولی روح پدیدارشناسی در هر دو یکی. روش ها یکیه، چارچوب اصلی یکیه و هم هایدگر و هم گادامر تصریح میکنن و بارها اینو میگن. در واقع نکات فلسفی نمیشه جز با پیدایشناسی، پیدایشناسی کاملا در تار و پود هرمنوتیک فلسفی ریشه دوونده. همین سبب شده که تعاریفش از اصطلاحات تغییر کنه. مثلا فرض کنید که آقای گادامر نسبت به حقیقت یک معنایی پیدا میکنه، یک به یک معنایی میرسه مبتنی بر در واقع پیدایشناسی، که این حقیقت دیگه با اون روش، با اون پیشورزی که دیلتای میگه برای رسیدن به حقایق نیاز به روش داریم نمیساخت. ببینید شما در هرمنوتیک فلسفی مبتلا به اشتراک لفظی هستید، یعنی هرمنوتیک فلسفی اگر وجود میگه نه این وجودی که ما میگه، اگر حقیقت میگه نه این حقیقتی که بقیه میگن، اگر معنا میگه مرادش چیز دیگه است، اگر فهم میگه مرادش چیز دیگه است. باید معنای عبارات رو نزد هرمنوتیک فلسفی بفهمیم، چون همه این مفاهیم مبتنی بر پیدایشناسی باز تعریف شده. مثلا حقیقت در نزد هایدگر، در نزد گادامر مبتنی بر فلسفه هایدگر و پیدایشناسی در واقع تغییر یافته توسط هایدگر همون امر آشکار شده برای من است که از خفا به در اومده، یعنی به همین پدیدار که در نزد من، اون چیزی که در اشیا نزد من حاضر شده حقیقت میگه. خب اگه حقیقت اینه دیگه، اون چیزی که چیزی بیرون از من، پس اگر بیرون از من نیست روش برای رسیدن به اون، این پیشفرض اصلی دیلتای مخدوش میشه. بنابراین اصلا اسم کتابشون میذاره حقیقت و روش، و این اسم کتاب کاملا کنایه، یعنی رسیدن به حقیقت با روش، نه روش نداره. بنابراین میاد مبتنی بر اندیشه های هایدگر که کاملا پیدایشناسانه است، و اگر بخوایم یه عبارتی بسازیم روش بسازیم بذاریم کاملا اصالت و ظهوریه، یعنی مبتنی بر ظهور پدیده ها در انسان بحث میکنه و از این حیث اسم انسانم عوض میکنه و میذاره دازاین. دازاین یعنی کسی که یک خصلتی داره به نام اگزیستانس، و اون یعنی این که بقیه میتونن در او ظهور پیدا کنن، هستی میتونه در او ظهور پیدا کنه و از خفا در بیا. خب اصالت و ظهوری هست، اصلا اسم انسان هم عوض میکنه. خب این نگاهش علوم انسانی که قرار هست حرف بزنه و کنش های او رو ضابط من کنه، پیشبینی پذیر کنه و در موقع در واقع تجهیزات اینجا داشته باشه تغییر میده. دیگه علوم انسانی اینجا یک حقیقتی ماورای ما ندارد که با روش بخوایم بهش برسیم، معنایی که تحلیل این معانی ما رو به قواعد و ضوابط میرسونه تازه قرار خلق بشه، ایجاد بشه، نه اینکه از قبل بوده که ما بریم پیداش کنیم. دیگه معنای متن و مصنوعات بشر اون چیزی که مراد نویسنده هستن نیست. خب اینجا در واقع دلایل مختلفی میارن و بحثایی وجود داره مبتنی بر همین پیدایشناسی. وقتی انسان و ماهیت انسان در فلسفه هایدگر تبیین میشه، انسان شناسی ای رخ میده و نمایان میشه که با انسان شناسی قبل به کلی متفاوته. این انسان دیگه زمان و تاریخ میشه جز ذاتش، نه اینکه انسان در بستر زمان قرار دارد، نه این زمان میشه مثل حیوان ناطق، مثل کنده ناطق است، یعنی یک فصلی میشه، یک خصلت ذاتی میشه در مورد زمان. فهم هم همینجور، فهم هم میشه خصلت انسان، تاریخ میشه خصلت انسان، فهم ماهیت هستی شناختی به ذاتشه. عرض به حضور شما از طول تاریخ بگیم، تاریخ بریده هستیم، چون تاریخ خودمون جزء ذاتمونه. چیزی نیستیم بر بستر تاریخ که بتونیم به تاریخ قبل بزنیم، چیزی هستیم در که تاریخ درون ماست و این تاریخ جزء ذات ماست. از این جهت فهم که خصلت وجودی همین دازاینه، یکی از خصلت‌های وجودی هست، اونم تاریخ مند میشه. یعنی دیگه ببینید قرار اگه فهم تاریخ مند میشه، یعنی اینکه اون تاریخ گرایی نداریم، تاریخ مندی داریم، یعنی تاریخ هست که در لحظه هست که معنا خلق میشه. بنا بنابراین علوم انسانی ما به ازای قبلی نداره، علوم انسانی که تازه قراره ایجاد بشه. تمام حرفایی که در واقع گادامر اینجا میزنه، من وقتی هم رو به اتمامه، تمام حرفایی که گادامر میزنه اهم از تاریخ مندی فهم، تأثیر پیشداوری یا در فهم متن و حالا توسعه اش بدیم همه مصنوعات، امتزاج افقها، دیالوگ رو متن، همش در توضیح اینه که این حقیقتی که در متن است، این حقیقتی که در جای مختلف در مصنوعات مختلف وجود داره، این باید در من ظاهر بشه. ببینید یه نکته‌ای وجود داره، او نمیگه حقیقتی در متن نیست ها که بگیم، چون اگه اینو بگیم میشه ایدالیست، نه این نیست. میگه ما در واقع در متن چه با مراد مؤلف کاری نداریم، ولی با چشمانداز مؤلف کار داریم. دلیلش هم اون تفسیر و تعبیریست از این سنت کشیده شده و از قبل اومده اینجا. یعنی یه پیوستی بین ما و قبلی ها وجود دارد که اون اتمسفر سنت نام تردیشن گفته میشه. این سنت از قبل تا الان تغییر کرده، ولی چون تاریخ جزء ذات ماست، ما نمیتونیم خود مراد مؤلف و مراد اون سازنده رو بفهمیم، ولی میتونیم چشماندازش، نگاهش، افقش رو بفهمیم. و اینجا بحث امتزاج افقها رو مطرح میکنه، میگه این متنی درونش هست، تو میتونی اون چشمانداز رو درون خودت ترجمه کنی. ببینید این نیست که یه بازی هویت کاملا مستقلی به او بده، بگه برو پیداش کن. میگه تو چاره ای جز این نداری که بری آنچه که از قبل هست، که هست از قبل هست، بیای در اون. این واقعیتیه که بالاخره این از نویسنده آمده که از هزار سال پیش بوده، نمیتونی اینو نفی کنی. که باید اینو چیکارش کنی؟ بیای این مصنوع رو اثر هنری رو در خودت ترجمه کنی متناسب با موقعیت خودت. ببین میگه امتزاج افق، افق او رو بگیر با خودت ممزوج کن، این میشه فهم تو، این میشه چیزی که اونجا بوده. همین رو باید پردازش کنی تا به قواعد و ضوابط کلی برسی. ببینید اصلا جهت بحث و سمت و سوی بحث عوض میشه. من اینو با من نکته پایانی بگم، بعدم که یعنی من قرار نبود که تو همه این موارد به طور خاص وارد بشم، چون هر کدوم اینا یک بحثی، حالا بزرگوارانی که بعد از من میفرمان و استفاده میکنیم رو هر موضوعی خاص وارد میشن. همین که سنت و اون، مثلا فرض کنید که مفهوم سنت در نزد گادامر چه تأثیری در علوم انسانی داره، خودش بس مفصل. تلقی که در واقع او از انسان به ما هو و دازاین داره چه تأثیری در علوم انسانی میذاره، خودش بحث مفصل داره. من فقط میخوام یه شمای کلی بدم که اینجاها و به این طریقه های کلی در واقع علوم انسانی با هرمنوتیک ارتباط برقرار کرد. نکته پایانی من این، ببینید ما الان در واقع در مورد علوم انسانی اسلامی میخوایم حرف بزنیم. خب علوم انسانی مبتنی بر یک سری پارادایم ها داره تولید میشه که در اون پارادایم ها ما هستی شناسی خاص خودشون، معرفت شناسی خاص خودشون، روش شناسی خاص خودشون، انسان شناسی خاص خودشون و ارزش شناسی خاص خودشون رو داریم. این پارادایم ها به مجموعه منسجمی از این پنج عنصری است که عرض کردم. خب اینها در خیلیشون هرمنوتیک به کار رفته. همه اونایی که به نوعی به ذهنیت مفسر در خلق علوم انسانی در واقع تأثیر میدن و او رو در ایجاد معنا در واقع مؤثر میدونن، به نوعی از هرمنوتیک فلسفی استفاده کرد. اما بالاخره پارادایم اسلامی در تولید علوم انسانی غیر از این هست. الان ما پارادایم هایی داریم مثل پارادایم پوزیتیویستی، پسا پوزیتیویستی، نظری های انتقادی، ساختارگرایی، پراگماتیست ها. اینها پارادایم هایی هستن که علوم انسانی داره در اینجا تولید میشه و روش هایی که به کار میگیرن، بعضیاشون از هرمنوتیک فلسفی استفاده میکنن، بعضیاشون از هرمنوتیک روانشناختی استفاده میکنن. تا آخر پارادایم تولید علوم انسانی متفاوته. چرا؟ چون هستی شناسیش، مبانی هستی شناختیش متفاوته، مبانی معرفت شناختیش متفاوته، پس مبانی روش شناختیش متفاوته. خب ما مبانی انسان شناختیش متفاوته. خب ما چه استفاده ای میتونیم در واقع از این هرمنوتیک و این علوم انسانی با این روشی که عرض کرد
جناب آقای فیاضی وقت شما تمام هست.
یک جا هرمنوتیک فلسفی هست، خب جایی که منبع اینا نیستن، منبع قرآن هست، منبع سنت هست، منبع فطرت هست، تجربه هم حالا اضافه کنیم، اینها چه استفاده از اینها میشه کرد؟ من در واقع نمیتونیم این در واقع
جناب آقای فیاضی اگر صدای من دارید وقت شما تمام هست، صداتونم دائم قطع و وصل میشه و مفهوم نیست. لطفا جمله آخرتون بفرمایید.
از اول قطع و وصل میشه؟
نه یه اواخر داره قطع و وصل میشه، از اول هم هی وسطاش قطع و وصل میشه، ولی یه اواخر دیگه خیلی قطع و وصل میشه.
آقای فیاضی این جمله آخرتون رو تکرار کن، چون قطع شد که چجور ما میتونیم از منابع فلان استفاده بکنیم مطابق ایمانی.
ببینید نکته من اینجاست که ما الان این جمله آخر رو عرض بکنم، یک دقیقه تمام میکنم. ببینید ما الان در اون دو طریقه که گفتیم، منبع تاریخ بود، یکی هم منبع تولید علوم انسانی وجود اگزیستانسی انسان بود. اما اونجایی که منبع میشه قرآن، سنت، عقل، فطرت، اینجا ما فقط میتونیم از تکنیک های اونها استفاده کنیم. نمیتونیم 100% و به تمامه هرمنوتیک روش شناختی رو بیاریم اینجا به عنوان روش تولید علوم انسانی اسلامی بگیم و ازش استفاده کنیم. نمیتونیم هرمنوتیک فلسفی رو به تمامه به عنوان روش تولید علوم انسانی بگیم، بلکه در اینها تکنیک های وجود دارن که اون تکنیک ها رو میتونیم بومی کنیم. این هست، این ممکنه. مثلا حتی در امروز که فلسفی اون بحث دیالوگی که وجود داره، جایگاهی که در مورد سوال گفته شده، این میتونه اینجا هم مورد استفاده قرار بگیره. یا در هرمنوتیک روش شناختی اون بحث در واقع قانون جزء و کل، قانون کانتکست، اون نظریه های تفسیری، توجه به استایل و سبک و امثال هم، اینها مواردی است که کاملا در علوم انسانی ما هم در واقع قابل استفاده هست. اما وقتی که در دستگاه فکری خود ما کاملا بومی شده باشه و تعریف شده باشه. ببخشید یه مقدار طول کشید، من سعی کردم تند بگم، بعضی مباحث در واقع دیگه بالاخره بیشتر از اینه بتونم توضیح بدم، شرمنده هستم، ببخشید. خدا نگهدار.
با کمال تشکر از جناب آقای دکتر فیاضی که بحث بسیار پیچیده و ذو ابعاد و جرف این چنینی رو مثلا این گونه تلخیص بکنند، به خاطر کار بسیار طولانی مدتی که این بحث داشتن. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر واسطی درخواست میکنم که مبحث خودتون رو تحت عنوان فهم شبکه‌ای، ابزاری برای دستیابی به دلالت‌های معناشناختی در علوم انسانی اسلامی شروع بفرمایید.
باید سوازی سروران اساسی دیگر رو میکرم بگید ما مستنیم
جنابی واسی سرتون خیلی ضعیف هست. جنابی واسی شما صدای من دارید؟
صدای من میاد؟
آی واسطی؟ بله صدای سالی میاد جناب آقای واسطی، ما در خدمت هستیم، میخوام استفاده کنیم، صداتون هم خوب هست.
خواهش میکنم. من عرض کردم که سروران اساتید هستند، من مستمعم، مختصرم، عرایزی دارم، بفرمایید من در خدمت هم بعدش.
مجا بفرمایید استفاده میکنیم جناب استاد واسطی، بفرمایید.
خواهش من کوتاه عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا جمله اصلی رو تلاش میکنم عریضه کنم و حول این جملات توضیح کوتاهی رو تقدیم کنم. نکته اول این که به گمان حقیر علوم انسانی اسلامی که تمام بحثایی که داریم میکنیم برای تولید نظری های علوم انسانی محض که نیست، میخواییم به سمت علوم انسانی اسلامی بریم. این قید اسلامی بودنش به گمان حقیقی تمرکزش بر روی نقل محوری است، لذا ما قواعد فهم متن را همینطوری که آقای فیاضی فرمودن بایستی که فعال کنیم برای اینکه بتوانیم نظریه از ادله نقلی به دست بیاریم. و همین مطلب به گمان ناقص بنده حقیر اصلی ترین چالشیه که الان این لبه مرز تولید علوم انسانی اسلامی رو متوقف کرده. یعنی بحث روش اکتشاف نظریه ها از ادله نقلی، این چطوری باید اتفاق بیفته که موجه باشه و بعد صرفاً اکتشاف مصادیق نباشه بلکه نظریه به دست بیاد. تعبیر رو شهید صدر بیان داشتن تحت فقه نظریه، که ما چطوری بتونیم نظریه از ادله به دست بیاریم و این نظریه ها مقیاس کلان رو بتونن مدیریت کنن. صرفا حکم فعل مکلف فردی یا یک توصیف هستی شناسانه موردی تلقی نشه. این اصل عریضه حقیر هست. در توضیح مختصر این مطلب این که ابزار چنین کاری اگر این عریضه صحیح باشد، آنگاه ابزار لازم داریم. ابزار این کار بر اساس فقه جواهریمون که چارچوب و دستگاه فهم متنمون رو در زیر ساخت شکل میده و یک زمینه لازم است، بدون اون نمیشه، اما نیاز به وسیله تکمیلی داره. در این فضا ما از بحث روش استنباط ساختارها و فرآیندها باید جستجو کنیم از ادله. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید بگردیم دنبال این که حکم ساختارها و فرآیندها رو چطوری میشه استنباط کرد. و مقصود از حکم ساختار و فرآیند در تعبیر اصطلاح فقهیش احکام وضعی اونها خواهد بود. یعنی چه ساختار و فرآیندی مطلوب عند الشارع ام غیر مطلوب. تعبیر صحت و فساد که در حکم وضعی ذکر میشه برمیگرده به کارکردها، این کارکرد مطلوب دارد یا نه. این مطلوبیت چون اندشاره است، لذا مطلوب و اندشاره و غیر مطلوب اینجا صدق میکنه. ما بر اساس تلاش برای کشف حکم ساختارها و فرایندها، چه ساختار و فرایندی را شارع داره اثر صحیح میداند. حالا این اثر صحیح میخواد رفع نیازهای اولیه انسانی باشه که دیگرانی هم در حرکت عقلی، سیره عقلایی، عرفی، آزمون و خطاهای تجربیشون به اون میرسن که احکام ارشادی ما رو شکل میدن، یا اینکه نه، شارع با استفاده از ادله یک صحت و سقم و تنظیم میکنه که مقدمه شرایط، اسباب، معدات، موانع و خلل، چیزایی که توی احکام وضعی ازش صحبت میکنیم، داره بر اساس دیدگاه خودش اینا رو تعریف میکنه. مثالی که در این زمینه عرض میکنم برای اینکه قدری ملموس بشه و همه اینا رو به تفصیل در اون تحقیق اجتهاد تمدنی چیستی، چرایی و چگونگی تلاش شده که بیاد، مثالی ابتدایی در مورد روش آموزش در کلان سیستم آموزش و تربیت. یک زیر سیستم مطرح میشه، بحث سیستم مربوط به یاددهی و یادگیری. داخل این سیستم فرایند تحقق یادگیری و یاددهی، تعلیم و تعلم، این میشه مسئله ما که عرضه کنیم به ادله که بر اساس نگرش اسلام چه فرایند یادگیری و یاددهی فرایند بهینه است، چه یاددهی و یادگیری مطلوب و ندشار است. با همون مطلوبیتی که عرض کردم بحث ارشاد به مساله و مفاسد یا حکم وضعی برای اون چیزی که او در نظر گرفته که میتونه حکم استحباب و کراهت هم ازش به دست بیاد. ما ادله‌ای در مورد یاددهی و یادگیری داریم مربوط به وجوب تعلیم علم، حرمت تعلم برخی از علوم مثل مباحثی که تو تنجیم داریم یا شعبده و سحر داریم، یا مستحب بودن یادگیری ها در برخی از موارد، یا نحوه ارتباط استاد و شاگرد توی حقوق شاگرد و اینا رو همه داریم. اما خود فرایند یاددهی و یادگیری چگونه باشد تا رشد مطلوب ایجاد شود، این مسئله مونه عرضه میکنیم به ادله. در ادله موارد این چنینی به دست میاد، مثل حسن و سآل نصف العلم، مثل العلم علیه قفل و مفتاح و سآل، مثل اطلب العلم به استعماله، مثل ازربو به ازر رعیه به وزی تولد و منه السواب، مثل کونو نقادن للکلام، مثل علینا القا و الاصول علیکم و تفریع، که اینا رو باید با هم شبکه کنیم. اون بحث فهم شبکه‌ای دقیقا برمیگرده به این که ما چگونه ادله رو استنتاق کنیم تا علاوه بر مصادیقی که ظهور اولیه ادله هست، ما بتوانیم ملاک و منات این مصادیق را که تعبیر به روح معنایی الفاظ میشه بتونیم اکتشاف کنیم. نحوه استخراج روح معنایی که به ملاک و تنقیح منات مفهومی برمیگرده در همون کتاب اجتهاد تمدنی، پروژه اجتهاد تمدنی تلاش شده دقیق سازی بشه، ضابطه به دست بیاد براش مبتنی بر مباحث اصول فقهی که سرنخش هم تو مباحث صحیح و اعم در علم اصول هست، که نحوه اکتشاف و تعیین هیئت جامع بین اون وجه جامع بین صحیح و اعم هست. اونجا اصولین سرنخهایی رو برای این که ما چگونه میتوانیم روح مشترک مفهومی را بین مصادیق استخراج کنیم سرنخ دارن. اون سرنخها توی این تحقیق به یه انضباط پیشنهادی رسیده، اینا رو عرض کردم به این جهت که اکتشاف روح معنایی ذوقی نیست، استحسانی نیست، روشمنده و قابل اعتبار سنجی. فهم شبکه‌ای میاد این ادله رو با هم دیگه، هم با استخراج روح معنا و هم ترکیب این ادله با هم دیگه به یه حکم فرایند تبدیل میکنه. مثلا ما در حسن السؤال نصف العلم این بحث رو داریم که فرایند آموزش مسئله محور به استناد این دلیل مطلوب و ندشار است. لذا مسئله محوری از مقتضیات است. دلیل حکم وضعی زمین ساز بودن مسئله محوری برای آموزش مطلوب و ندشاره رو داری بیان میکنه. یا وقتی گفته میشه که ازربو و ازر رعیه به وضعیت تولد و منه السواب، این ارشاد به بحث مطالعات تطبیقی و فعالسازی تفکر با استفاده از در مقایسه قرار دادن داره، روش آموزش مقایسه محور با فضای مطالعات تطبیقی. یا روایت شریفه اطلب العلم به استعماله اشاره داره و ارشاد داره و اقتضا داره به دلیل اقتضا با اصطلاح علم اصولی، که دلیل اقتضا و دلیل سیاقی است. دلیل سیاقی هم با شرایط خودش کاملا موجهه، شرایطش رو هم تلاش شد در الگوریتم اجتهاد جلد دو که بحث فرایند استظهار موجه از ادله هست، اونجا به تفصیل و اندازه توان اولیه توضیحاتی راجبش داده بشه که مراحل استظهار از سیاق و رسیدن به اقتضاء دلیل چطوری هست. اونجا هم در مطلب العلم و استعمال اقتضاء دلیل این استش که آموزش های کاربردی که اثر عینی آموزش در خارج باید پیگیری بشه مطلوب اندشار است. تا آخر این موارد این مثال رو عرض کردم برای اینکه ما اگر بخواهیم علوم انسانی اسلامی شکل بگیرد که مثلا در علوم تربیتی از شاخه‌های علوم انسانی زیر شاخه تعلیم و تعلم، دوباره زیر شاخه فرایند یادگیری و یادگیری و بعد هم ابزار این که حجم عظیمی از تولیدات در روش آموزش و روش تدریس رو به خودش اختصاص داده و از موارد مبتلا به اثرگذار اثرگذاری معناداری در رشد اجتماعی داره، نظریه مبتنی بر نگرش اسلام در فرایند بهینه یادگیری و یادگیری چیست؟ این یه سوال علوم انسانیه که کاملا هم حیاتیه. رشته های مختلف به این جوابی دادن، نظریات مختلف شرقی و غربی پردازش شده. حالا ما میخواییم نظریه رو تولید کنیم. مسیرش این مثالی بود که عرض شد با ابزار و قواعدش. اگر ما همین نمونه مسیر را در بقیه مسائل مبتلا بهمون که شبکه مسائل علوم انسانی در یک کار تحقیقی استخراج شد و آماده است برای اینکه عرضه بشه به ادله، پاسخ اینا به دست بیاد. مشکل اصلی که داشتیم و در فضای دانش دینی و حوزوی ما دیده می شد همین بود که ابزار استنباط موجه برای کشف فرایندها و ساختارها از ادله چطوریه. این بحث فهم شبکه‌ای که تلاش میکنه در ادله به سمت فهم فرایندها برسه و تجمیع ادله صورت بگیره تا بتونه یه دونه سیستم رو بسازه که هم ورودیش معلومه، هم خروجیش، هم نقطه شروعش، هم مرکز ثقلش، هم مراحلش بین مثبتات با یه منطق موجهی بتونه جمع کنه. این فهم شبکه‌ای یه قدری تلاش کرد که این زمینه رو تبیین و توضیحی ارائه بده. مقالش هم با همین عنوان در شماره اخیر مجله ذهن مال پژوهشگاه چاپ خواهد شد به حول و قوه الهی. مثالهای دیگری هم هست، حقیق دیگه تصدیق نمی کنم. تشکر می کنم از لطفتون و عذر زحمت.
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای واسطی در خدمت استاد عزیز جناب دکتر عرب صالحی هستیم با عنوان بحثشون مبنای انسان شناختی هرمنوتیک فلسفی و تأثیر آن بر علوم انسانی.
جناب آقای ترخان تشریف دارن، بفرمایید آقای ترخان.
بفرمایید آقای دکتر، استفاده میکنیم. نه خواهش میکنم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از محضر اساتید جناب استاد فیاضی و همینطور جناب استاد واسطی. بندم سعی میکنم مختصر بحثم رو ارائه بکنم. قبل از اینکه به اصل بحث مبنای انسان شناختی بپردازم یه اشاره‌ای بکنم به تاریخچه قبل از هرمنوتیک فلسفی که جناب استاد فیاضی هم به خوبی بیان کردن و این نکته رو خواستم اضافه کنم که دیلتای همونطور که خودش هم تصریح میکنه و گفته تقریبا کارش میگفت تکمیل کار کانت بود که کانت بعد از اون تشکیه که هیوم تو علوم کرد اومد با اون نقد عقل محضش در واقع علوم غیر متافیزیک رو یه جوری توجیه کرد و تبیین کرد و گفت اون چه که زمانی مکانیست قابل فهمه و اما علوم دیگر که متافیزیک از جمله علوم انسانی اینها رو دیگه واسن درش رو تخته کرد بحث هستی شناسی کلا اینا باید تعطیل بشه. یه تهنی هم برای این علوم زد. بعد از اون جناب شلایر ماخر و دیلتای یکی از دغدغه های اصلیشون بود که یک روشی برای این علوم پیشنهاد بدن. رضا در قبال کن خودشون هم میگه ما اومدیم کار کانتو تکمیل بکنیم و در واقع این اومدن علوم معبد و طبیعه از جمله علوم انسانی رو یه روشی سوای اونچه که کانت پیشنهاد داده بود برای این علوم هم در حقیقت یه وجهی درست کنه. خود دیلتای اینجوری بحث شروع میکنه، دو تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی مطرح میکنه که یکی تفاوت در روش، یکی تفاوت در موضوع. در موضوع دو تفاوت مطرح میکنه که اینکه موضوع در علوم طبیعی اشیای عینی ثابتن که وجود عینی بیرونی دارن، اما موضوع علوم انسانی یک انسان تاریخی است که دائم در تغییره و از این فرهنگ به اون فرهنگ خود یک انسان رو بگیم در طول عمرش مدام در تغییره و این یه خود کار رو در علوم انسانی مشکل میکنه. اما یه تفاوت دیگه دارن در موضوع و اونی که گرچه اینجا موضوع عینی نیست اما موضوع در وجود خود انسانه و انسان اگه میخواد در علوم انسانی کار کنه مثل این که روی خودش داره کار میکنه، در وجود خودش، اونی که تو وجود خودش داره داره نظر میده. رضا بعد گفت که کار علوم طبیعی صرف تبیینه. آتشی روشن میشه، آبی روی آتش گذاشته میشه، آب به جوش میاد، میگن حرارت دادن علت جوشیدن آبه، صرفا طبیعی میکنه بدون که در وجود خود اون که عالم علوم طبیعی اتفاقی خاصی رخ داده باشه. اما در علوم انسانی در واقع وجود خودش رو مطالعه میکنه. لذا از اینجا پل زد که روش رسیدن به علوم انسانی و تدوین علوم انسانی تجربه زیسته که همونطور که فرمودن یه نحوی علم حضوری است. منتاش در دیلتای هنوز ابژه و سوبژه دو تاست، یعنی با همین علم حضوری من به بیرون راه پیدا میکنم، یه چیز شبیه اونچه که ما میگیم حتی علوم حصول هم نحوی حضوری هم و از طریق اون صور ذهنی ما به بیرون راه پیدا میکنیم. در اینجا هنوز ابژه و سوبژه دو تاست، فاعل شناسا و اون چیزی که شناخته میشه دو تاست. اما بعد خدمت شما عرض کنم که هرمنوتیک فلسفی که اصل انسان شناسی اون در هایدگر مطرح شد و گادامر هم مبتنی بر همون اصل اومد کتاب حقیقت رو روش نوشت و در حقیقت یک کتاب جامعی در هرمنوتیک فلسفی تحویل داد، خودش میگه که تمام هرمنوتیک فلسفی روی یک گزاره که هایدگر تحویل ما داد بر این گزاره مبتنی است و اون تاریخمندی ذاتی انسان و آگاهی او، که انسان اصلا همونطور که فرمودن جناب فیاضی اصلا وجود تاریخی جز ذاتش. تعریفی که این از انسان میکنن همونطور که فرمودن دازاین وجود در دنیا یا وجود آنجا، اگه بخوایم تشبیه کنیم ما میگیم انسان حیوان ناطق است، جنس و فصلی داره. خب در هرمنوتیک فلسفی بحث ماهیت شناسی نیست، بحث وجود شناسیه. بعد بخوام تشبیه کنیم، وجود آنجا یا وجود در دنیا وجود میشه جنسش و آنجا و در دنیا بودن فصلش میشه، که میفرماد این فصل و دنیا داشتن فقط مخصوص انسانه و این چیز ممیز انسان از سایر موجودات. گرچه حالا اینجا در بحث وجود داره میگه، بحث ماهیت اینجا مطرح نیست. لذا اون چه دنیای انسانه فصل انسانه، به قول حالا یه جور بخوام تشبیه کنیم ذاتی انسانه، انفکاک ناپذیر از انسانه و کلن از این طریق انسان شده انسان. خب لذا این دنیا ما هر چیزی رو بخوام بهش نگاه کنیم از دریچه این دنیا که ذاتی ماست و حیث وجودی ماست دیده میشه. امکان نداره ما دنیا رو بخوام نگاه مستقل بکنیم، دنیای خودمون رو، که حالا باز تو پرانتز بگم باز منظور از دنیا همین چیزی که به زبان خودم هست میگم عارف برای خودش یه دنیایی داره، فقیه یه دنیایی داره، اون انسان یه دنیای خاصی برای خودش داره. منظور اون مجموع افکار و اندیشه ها که حیث وجودی انسان هم داشته های که حیث وجودی انسان هم. همش بحث اینجا بحث وجودیه. خب حرف این آقایونه که این دنیا چیزی نیست که بشه بدون اون چیزی رو دید و یا خودش رو مستقلا دید. همینطور افقی که انسان درش زندگی میکنه، پیشفرضایی که بعدن گادامر مطرح میکنه، پیش ساختار فهم که هایدگر مطرح میکنه، میگه اینها ساختار وجودی خود انسانه. اینا مستقلا نمیتونه مورد مطالعه قرار بگیره، بلکه هر چرا بخوای مطالعه بکنیم از این دریچه و از این چشم انداز و از این طریق میبینیم. لذا اینا وقتی میرسن به این که آیا مراد مؤلف فهمیدنش ممکنه یا نه، میگن ممکن نیست. چرا؟ چون ما پیش فرضای خاص خودمون رو داریم، در عین اینکه اشتراکاتی هم با دیگران داریم. لذا اون سنتی که همه در زندگی کرده میپذیرم، ولی میگم ما مجموع پیشفرزای ما، حالا به تعبیری اون باکس پیشفرزا چون انحصاریه و هر جا ما بخوایم بریم، هر چی رو بخوایم بفهمیم، از ششمنداز و دریچه این پیشفرزا میفهمیم و چون این پیشفرزا خاصه، ما نمیتوانیم پی به مراد مؤلف ببریم. خب اینا خاصیت انسان به ما هو و انسان، یعنی هر جا انسان برای صدق کرد این ویژگی رو داره. حالا هرمنوتیک فلسفی هم که یه جوری نظر داره به هرمنوتیک روش شناختی دیلتای و شلایرماخر، اونا میگن روش فهم اینه، روش شناسی میکنن. گادامر هم مرتب تکرار میکنه، میگه فهم تابع روش نیست گرچه من منکر روش نیستم. میگه شما قاعده وضع کن روش برو، ولی لزومن روش ما رو به فهم نمیرساند. فهم چیزیه که باید حقیقت خودش باید بیاد، ما حالت اوپننس پیدا بکنیم، این حقیقت بیاد جز وجود ما بشه. حالا با اون بحث دیالوگ که با درگیری که هست و از پرسش و پاسخی که هست، ما حالت اوپننس داریم که باید برای ما حقیقت بیاد خودش جز وجود ما بشه. از طریق روش نمیتوان به حقیقت رسید. خب نکته دیگری که اینجا هست در هرمنوتیک فلسفی، در ذاتش هیستوریسیزم فلسفی هم نهفته است، همین تاریخیت که فرمودن. یه جمله‌ای داره جناب کارل هویسی، میگه که کسانی که معتقد به هرمنوتیک فلسفی یا هیستوریسیزم فلسفی هستن، در نگاه اینها انسان ذات ثابت ندارد، یعنی انسان دائم در تغییره. حالا بحث باز عرض میکنم اینجا بحث وجودیه، تو ماهیت خیلی نمیشه رفت. انسان تعقلش آگاهیش لزوماً سیلان داره و در تغییره. خب این یه چیز خیلی خلاصه‌ای بود از بحث دازاین که اینا مطرح میکنن. حالا ویژگی‌های مختلفیشون هایدگر مطرح کرده برای دازاین که به اونا نمیپردازیم. فعلا من یه گوشه بحث فقط میخوام عرض کنم و تأثیراتی که اینو میتونه در علوم انسانی بگذاره، علوم انسانی اسلامی. وقتی انسان این شد، همونطوری که این نتایجی که میخوام بگم خیلیش خود دانشمندان غربی هم گفتن، اولا هر گونه مرجعیت علمی و فکری در این قاموس منتفی میشه، هر گونه آموزه جاودان، جهان شمول و زمان شمول در این دیدگاه منتفی میشه، هر گونه الگوی جاودان مطابق انسان شناسی هرمنوتیک فلسفی کاملا رنگ میبازه، حجیت هر گونه فهم برای دیگران کاملا رنگ میبازه، علوم انسانی پایدار فراگیر برای تمام جوامع ولو در عرض هم باشن، الان جوامع باشن، مطابق انسان شناسی اینها نمیتونه وجود پیدا بکنه. و شاید به تعبیری که بعضی از فضلا کردند بگیم اگه انسان اینه، پس اصلا ما در علوم انسانی رو تخته بکنیم دیگه، برای کی مثلا علم تربیت می نویسیم؟ برای کدوم انسان علوم تربیتی برای کی می نویسیم؟ و کلا روانشناسی برای کدوم انسان می نویسیم؟ چه نسلی؟ کدوم فرهنگی؟ کدوم تاریخی؟ اینم بعضی البته گفتن که من در این حدش نمیخوام بگم، ولی یک سیلانه دائم در علوم انسانی هست، عدم شمول هست، که حالا بخشش اینا متأثر از همون اگزیستانسی هم که فرمودن که بعضن انسان رو منحصر به فرد میدونن گرچه مشترکاتی هم براش قائل هستند. حالا ببینید این بحثا حالا به حق یا نابه حق از هرمنوتیک فلسفی گرفته شده و سرازیش تو جوامع اسلامی. مطابق این دیدگاه انسانشناسی، قرآن و سنت که از مهمترین منابع علوم اسلامی و حتی علوم انسانی اسلامی هست، حاصل فهم یک انسان است به نام پیغمبر. بنابراین میره زیر سوال، آیا ما میتوانیم قرآن و سنت رو بفهمیم؟ یعنی به این معنا که مراد خدا رو بفهمیم، مراد امام صادق رو بفهمیم، مطابق هرمنوتیک فلسفی از گزاره‌های قطعی که داره، نه، شما نمیتوانید در فهمت بگید خدا اینو گفته یا پیامبر اینو گفته. چرا؟ چون فهم شما حاصل اگزیستانس خود شماست، حاصل دنیای خود شماست، فهم پیامبرم حاصل اگزیستانس و فهم پیشفرضای خودشه. مثلا آقای مجتهد شبستری اینجا که میرسه میگه قرآن قرائت نبوی از جهان است، یعنی پیغمبر اینجوری فهمید، مطابق پیشفرضای خودش، مطابق حیث وجودی خودش اینجوری گرفت، ما هم جور دیگه میفهمیم. بنابراین اصل این که ما مراد خدا رو بتونیم بفهمیم، اصل این که مراد پیامبر و سنت رو بتونیم بفهمیم، اصل این زیر سوال میره. حالا اگر ما علوم انسانی اسلامی رو اینجور گفتیم، یا بعضی گزارهاش از کتاب سنت گرفته شده یا مبانیش از دین گرفته شده باشه، خب ما این مبانی چطور میتونیم از دین بفهمیم؟ چطور گزاره ها رو میتونیم از دین بفهمیم؟ به نظر بنده اساس علوم انسانی اسلامی، همونطور که گفتیم خود علوم انسانی یه جوری حالت سیلان و تغییر پیدا میکنه، این که ما بگیم حالا به علوم انسانی اسلامی برپا کنیم، چه در گزاره هایی که باید از کتاب و سنت استنباط بشه، چه مبانی این علوم که از کتاب و سنت باید بگیریم، از اساس میره زیر سوال. و در واقع ما دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که ما الان علوم انسانی اسلامی به این معنا که تو مبانیش از خدا گرفتیم، مبانیش از کتاب و سنت گرفتیم، اساس اینها کاملا زیر سوال میره. خب نکته که اینجا من میخوام نتیجه بگیرم، اگر انسان در پاره از علوم انسانی، موضوع این علومه، مثل علوم رفتاری، مثل علوم تربیتی، اخلاق، روانشناسی، و در سایر علوم انسانی محور علوم انسانی است، مثل اقتصاد، مدیریت، حقوق و دیگر. خب اگر دو تا مکتب بود که دید مختلف به انسان داشت، که ما الان این دیدی که این آقایون به انسان دارن به هیچ وجه قبول نداریم، ما نمیپذیریم انسان نمیتونه خودش رو مورد مطالعه قرار بده، ما نمیپذیریم انسان نمیتونه پیش‌فرض‌های خودش رو بذاره تاخچه ذهنش و همونا رو مورد مطالعه قرار بده، ما میگیم میتونه این کارو بکنه. ذهن مجرد انسان، روح مجرد انسان اونقدر ابعادی داره که انسان خودش را میتواند سرزنش کند، خودش را میتواند محاکمه کند، خودش را میتواند محاسبه کند و مطابق اون چی قرآن میگه روز قیامت هم از خود ما در مورد خود ما سوال میکنن. وقتی که ما خودمون رو داریم سرزنش میکنیم، خودمون رو محاسبه میکنیم، کی داره کیو محاسبه میکنه؟ در عین اینکه یکی هستیم، دو تایی ما، میتواند انسان اعتقادات خود را بذاره در معرض ذهنش وسط کار و در مورد اونها نظر بده و حکایت بکنه. اگر دو تا مکتب باشه که تو مبانی انسان شناختی با هم تفاوت دارند، در نتیجه و این انسان در این دو مکتب مختلف بخواد موضوع علوم انسانی یا محور علوم انسانی باشد، پس قطعاً اون علومی که بر محور این انسان میخواد تأسیس بشه یا موضوعش انسانه، قطعاً متفاوت خواهد بود. در واقع میخوام بگم اسلامی بودن علوم انسانی و امکان علوم انسانی اسلامی جزء بدیهیاته. چرا؟ چون اصلا موضوع میشه متفاوت. عذرخواهی میکنم، من خیلی خواستم خلاصه و گذرا رد بشم و این بحثی خب تقریبا چند جلسه بود روش بحث بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
با سپاس از جناب عرب صالحی که یک موضوع گسترده اینچنینی رو اینجور شسته رفته دونستن خیلی مختصر و کوتاه مطرح بفرمون، در خدمت جناب آقای علی تبار
آقای واسطی یا جای ترخان هم با هم حضور داریم.
بله جناب آقای علیتوار رو نمی‌دونستم هستن. آقای علیتوار ببخشید تعارف نکردم، شرمنده نمی‌دونستم.
ببخشید. با تشکر از جناب
مشترک خیلی ما جمع‌بندی می‌کنیم. خب من اصلاً
می‌خوام واسه جمع‌بندی نکنیم، قرار من جمع‌بندی بکنم. بله. خب با تشکر از جناب آقای عرب صالحی در خدمت آقای علیتوار هستیم که موضوع خودشون رو به محور نسبت روش‌شناسی علوم انسانی و علم هرمنوتیک مطرح کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده عذرخواهی می‌کنم از سروران به ویژه آقای طرفان زودتر شروع کردم و تشکر میکنم از دوستان، نکات خوبی فرمودن. بنده سهم خودم استفاده کردم از فرمایشات اساتید سروران. یه نکته رو مقدمتا عرض کنم که ما چون بحث ها تقریبا نزدیک هست و افاهای دید ما هم یکی هست، اگر به روی کردی انتقاد داریم، همه دوستان حاضر هم افق هستیم تو این زمینه و بحثا تا حدودی مشترک هست، به ویژه نکاتی که آقای دکتر فیاضی اشاره فرمودن نکات خوبی بود و شاید هم توضیحات بنده جمع‌بندی نکات خوب جناب آقای دکتر فیاضی باشه. به صورت خلاصه الان من عرض کنم عنوان عرایز بنده علم هرمنوتیک و روش شناسی علوم انسانی اسلامی هست. عنوان دقیقا رفته روی علوم انسانی اسلامی، صرفا علوم اسلامی اینجا مراد نیست، علوم انسانی اسلامی هست و علوم انسانی مدرن هم باز مراد نیست. با اون تلقی که ما از علوم انسانی داریم و علوم انسانی مطلوب، اینجا بیشتر روی علوم انسانی مطلوب متمرکز میشیم. بحث علم هرمنوتیک، همونطوری که دوستان مستحضر هستن، هرمنوتیک آخرش که با اسم میاد علم میشه، بعد بدون اسم به عنوان یک رویکرد، مکتب یا یک هنر، فارغ از بحث اون رشته علمی یا به عنوان یک دانش. دوستان توضیح دادن، بنده اون معنای لغوی که از معنای به معنای بیان کردن، توضیح یا عمل انتقال، فهمیدن، فهم پیام، امثال اینا، تفسیر اینا اومده، معنای لغوی رو نرد میشیم. در اصطلاح هم که بیشتر علم یا هنر تفسیر هست، کارش مطالعه، حالا اون چی که ناظر به شناخت انسان هست، کارش مطالعه و فهم روابط انسانی است تو حوزه علوم انسانی، و آنچه که ناظر به متن هست، اونم یک متن محصول انسانیه، یک نوکنش انسانیه، اونم مطالعه و فهم متن انسانی به لحاظ میاد. هرمنوتیک اطلاقات زیادی داره که با توجه به این اطلاقات ما دو طبقه میتونیم دستبندی کنیم و هر کدوم از این طبقات رو با روش شناسی علوم انسانی میشه راحت تر سنجید. به لحاظ تاریخی و دوره‌های زمانی، هرمنوتیک 5-6 قسم یا 5-6 رویکرد طبقه بندی میشه. یکی به مثابه تفسیر کتاب مقدس یا نظریه فهم کتاب مقدس هست، یکی به مثابه روش شناسی عام و روش به تعبیری روش شناسی عام و لغوی، و همچنین علم فهم زبانی، که همه اینا، این ستایی که عرض کردیم، یک در حقیقت ناظر به متن هست، نظریه فهم متن به حساب میاد. یک مرحله که چهارم باشه به عنوان روش شناسی علوم انسانی یا مبانی روش شناسی علوم انسانی هست، که خودش در حقیقت موضوعش بحث علوم انسانی هست و موضوع مورد مطالعهش کنش انسانی هست، متن اینجا دیگه نیست، این از متن خارج میشه.
و اطلاق پنجمش هم پدیدارشناسی وجود هست. در حقیقت پدیدارشناسی فهم وجودی آنچه که در یا به تعبیر هرمنوتیک فلسفی هستی شناسی فهم هست، هستی شناسی انسان هست نه روش شناسی. در حقیقت خودش یک متافیزیک هست تا روش شناسی به معنای متداول و مرسومش. و معنای ششمش هم نظامات تفسیر یا نظامهای تفسیر و تعویل برای رسیدن به معنای معانی که ناظر به اسطوره هاست، نماد هاست، نشانه هاست. این چارتای اول تقریبا اینم مرتبط با همون چارتای اول هست. بیشتر حالا ما اساطیر و نمادها رو جنبه متنی اگه بدونیم برای فهم کنش‌های انسانی هم باز بیشتر اینا هم افق و تقریبا تو یک امتداد هستن، بجز اون پدیدارشناسی و بحثای هستی شناختی. خب این یه طبقه بندی هست. این به ترتیب دورهای زمانی هست. یکی از تفسیری کتاب مقدس شروع می‌شده که این میگفتن تا برسه به حوزه علوم انسانی یا فلسفه هستی شناسی به عبارت دیگه، یک مقوله هستی شناختی. اما به لحاظ ماهوی تاریخی اینجا دیگه ماهوی بیشتره تا ترتب زمانی، بیشتر این جنبه ماهوی داره، البته تاریخیش هم هست. یک کلاسیک رمانتیک هست که از سنخ ماهیت روش شناختی داره. حالا بنده تاکید میکنم که نه، روش شناختی صرف نیست، ماهیت معرفت شناختی داره، روان شناختی داره و روش شناختی. این ستا رو با هم باید در نظر بگیریم چون تفاوت میکنه. که از یونان باستان بوده تا قرن 19 که این ستا دانش در حقیقت مکمل یا به عبارت دیگه در کنار یا به تعبیری مورد مطالعه این هرمنوتیک کلاسیک بودن که صرفا روش شناختی نیست بلکه معرفت شناختی هم هست، صرفا معرفت شناختی نیست بلکه روان شناختی هم هست. این سه محور رو که دوستان دیگه به لحاظ افراد شلای مافر رو که به در علم هرمنوتیک مدرن هست یا دیلتای بعدش. خب این یک مرحله کلاسیک. یکی هم فلسفی هست. ما این دوتا رو بیشتر میخواییم بسنجیم، فلسفی، هرمنوتیک فلسفی چه نسبتی داره با روش شناسی. آیا ما میتونیم تو روش شناسی میتوانیم، یعنی آیا میتونیم از این یه پولی بزنیم یا کسی میتواند از این یک ارتباط بگیره در روش شناسی مطلوب و غیر مطلوب. حالا اینجا دیگه ما اون ارتباط صرفا مطلوب مراد ما نیست. همچنین هرمنوتیک کلاسیک، ما اون هرمنوتیک کلاسیک که تقریبا حالا اون سه ماهیت روش شناختی، معرفت شناختی، روان شناختی داره، به مسابقه روش در نظر میگیریم که روش تفسیر متن اگه باشه یا به تعبیر فقه اللغه باشه. ما تو معرفت روش شناسی علوم انسانی اسلامی با توجه به اینکه یکی از منابع معرفتی در حوزه علوم انسانی اسلامی کتاب و سنت هست، در کنار روش‌های به تعبیر روش طبیعی، روش تجربی، روش شهودی و روش‌های دیگر یا روش تاریخی، یکی از منابع ما که کتاب و سنت باشه به تعبیری این تبدیل میشه به روش نقلی. آیا هرمنوتیک به مسابقه روش که روش تفسیر متن هست با این روش شناسی در ارتباط هست یا نه؟ ما معتقدیم بله، به لحاظ روشی هم افقن، به لحاظ تکنیک هم افقن، به لحاظ متدهای جزئی هم افقن. تفاوت فقط تو بحثای کلان داره که جنبه پارادایمیک یا مبانی و مبادیشه. چرا؟ چون اون ناظر به متن خاصیه، اون یک مبانی داره، یه پیش‌فرض‌هایی داره که ما دیگه اینجا وارد مبانی و پیش‌فرض‌ها نمیشیم. اما به لحاظ متد جز خرد روش‌ها و تکنیک‌ها و ابزارها اینا هم افقن. چرا؟ چون ما میگیم که تو روش شناسی علوم انسانی اسلامی در کنار روش تجربی و روش مطالعات میدانی و روش تجربی یک مدرن، از روش‌هایی که ناظر به منبع باشه، منابع نقلی به ویژه کتاب سنت هم قابل استفاده است. این دو تا روش اش را میتونیم هم افق بدونیم به لحاظ نه مبادی و مبانی و پارادایم ها، بلکه در متدهای جزئی و ابزارها و تکنیک ها. و اون روش هرمنوتیک روش شناختی که کلا به مسابقه روش شناسی علوم انسانی بود، روش فهم و تفهم و تفسیر کنش‌های انسانی، این هم به لحاظ قواعد همونطوری که آقای فیاضی هم اشاره فرمودن، بنده نظر میگه دارم اونو جمع‌بندی میکنم یا تو بعضی قسمتاشو باز توضیح میدم. با توجه به اینکه ما تو روش شناسی علوم انسانی اسلامی نه صرفا کمیگرا هستیم، تجربه گرای به معنای پوزیتیویستی، و نه کیفی گرای به معنای تفهمی، اما همه این ابزارها و خورده ابزارها و قواعد و اصول کاربردی عقلایی رو به کار میگیریم. خب تو این زمینه ما هم اینجا ما هم افق هستیم به لحاظ متد و روش، اما به لحاظ مبادی و اون سطح کلان نظریه ها پیشفرض ها تفاوت زیادی دارن که دوستان توضیح دادن. رابطه هرمنوتیک روشی به عنوان فهم متن و فهم متن به معنی العام که در کتاب سنت که در کتاب مقدس مطرح بوده، با روش شناسی علوم انسانی اسلامی که کتاب سنت میشه منبع ما و روش، این روش رابطش به لحاظ روابط چنگانه و مخاص منوج هست. به لحاظ اینکه روش شناسی متن بوده، ما هم اینجا یه متنی هم داریم، نه تنها منبع ما متن باشد بلکه متن هم داریم. حالا یک توجهی هم به فرمایشات آقای واسطی هم داشته باشیم که اسلامیت روش شناسی یا علوم انسانی رو بردن روی کتاب و سنت و روش اجتهادی، بنده های حالا نقد نه و یه تکمله‌ای داشته باشیم که نه، روش اسلامیت صرفا به منبع نیست، منبع هم یکی از روش هاست، یکی از اون معیار اسلامیته. از طرفی ما منابع اسلامی ما فقط کتاب و سنت هم نیست. این با این نکته توجه هم داشته باشیم به فرمایشات حاجی واسطی. حالا این رابطه اینا که عرض کردم عام و خاص منوج هست، تلاقی اینا در فهم متنه، تلاقی اینها. اما متنی که ما داریم، متن مقدسی که ما داریم، منبع معتبر دارای حجیت است، کتاب و سنت، در حالی که اینا متن محور هستن و متن اینها شامل هر متنی میشه. به این لحاظ نقطه تلاقی دیگه نداریم، تفاوت در حقیقت. در حالی که منبع علوم انسانی اسلامی منبع اولا صرف منحصر در کتاب و سنت نیست، ثانیاً کتاب و سنت یک منبع معتبر و دارای حجیتی است و روش خاصی داره، در کنار اون روش های تجربی و میدانی و مشاهداتی داریم. اما هرمنوتیک به معنای فلسفی اون نسبتش، حالا من اون جزئیاتش دیگه توضیح نمیدم، عرض کردیم که اختلاف در مبانی مبادی پارادایم ها هست. به لحاظ معاوی قطعا این هرمنوتیکی همون تو روش شناختیش هم که مطرح باشه بیشتر بخشیش حداقل ذهنیت گرایی است که ما در حالی که قائل به واقع گرا هم به راز روی کردی واقع گرا هستیم، هم به لحاظ روشی مبناگرا هستیم در ساختار توجیه. اما هرمنوتیک فلسفی و با روش شناسی علوم انسانی اشتراکاتی داره، به لحاظی اشتراکاتی داره. اشتراکات اینی که هر دو ناقد پوزیتیویستن، یعنی با پوزیتیویست و کمیت و روش اثباتی مخالفن. همچنین در روش های علوم انسانی قائلن که ما صرفا تبیین نداریم، یعنی تبیین رو کافی نمیدونیم، بلکه ما در کنار تبیین روش ها و محورهای مختلفی داریم که میتوان، اما در مقام اثبات تفاوت روش شناسی علوم انسانی اسلامی، که این روش شناسی، حالا من یه اشاره کوتاهی هم میکنم که من اینجا دیگه پیش‌فرض گرفتم توضیح ندادم، تفاوتش از زمین تا آسمون است. یعنی هم به لحاظ ماهوی که هرمنوتیک فلسفی اولا از سنخ روش نیست، هرمنوتیک فلسفی از سنخ روش نیست که خودشون هم هایدگر رو به ویژه گادامر تأکید دارن که کار ما اصلا روش نیست بلکه هستی شناسیه، حتی معرفت شناسی نیست بلکه از سنخ متافیزیک و به تعبیری هستی شناسی است. البته بنده معتقدم همونطوری که دوستان هم اشاره فرمودن، آقای دکتر فیاضی هم به خوبی اشاره فرمودن، این که هرمنوتیک فلسفی ریشه در دیدگاه نیچه و از طرفی هوسرل داره. خب پدیدارشناسی هوسرل خودش یه دستگاه روش شناختیه، صرفا متافیزیک نیست اون سنت پدیدارشناسی حسر، از سنخ روششناسیه و معرفتشناسیه و این دیدگاه روش هرمنوتیک فلسفی پس از سنخ روش با یک واسطه با یک فاصله میتونه باشه و با این لحاظ هم ما فاصله زیادی داریم، هم به لحاظ پارادایم، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ مبادی، اما هم همداستانیم فقط در این که ناقد کمیگرا و تجربه و اثبات پوزیتیویست و امثال اینا هستیم. نکته ای که من در مورد روش شناسی علوم انسانی اسلامی، چون اینجا دیگه من روش شناسی رو توضیح ندادم، وقتی میگیم روش شناسی علوم اسلامی انسانی اسلامی، یکی ناظر به روی کرده که مراد ما روی کرده دینی و اسلامی است، صرفا ناظر به منبع نیست، اسلامیتش یک روی کرده. نکته دوم، به منابع که میرسیم یکی از منابع ما کتاب سنت هست، یعنی ما منبع ما نقل نیست، کتاب سنت، عقل، طبیعت، تاریخ، فطرت، تمام تکنیک های تجربی، میدانی، آزمایشگاهی، مصاحبه، مشاهده، مردم نگاری، همه این روش ها توش هست، اینا تکنیک هست، برخلاف اون تکنیک هایی که پیش مبنا و ریشه در مکاتب غیر فلسفه اسلامی دارن، در حالی که ما اینا رو به عنوان تکنیک میپذیریم اما با مبانی و مبادی فلسفه اسلامی. به عنوان نمونه اگر میخوایم بگیم همون روش علوم انسانی که کار میدانی هست، مشاهده هست، مطالعات هست، مردم نگاری هست که با روش استقرا صورت میگیره، یه فرد میتونه با دیدگاه کانت و هیوم استقرا رو پیش ببره و یکی هم با دیدگاه مثلا مشا، یکی میتونه با دیدگاه ابن سینا، یکی مشرا ابن سینا، یکی با مثلا ملا صدرا. پس این اون روش ها در تکنیک ها شبیهن اما تو مکاتب و پارادایم متفاوتن. اون روش شناسی ما به لحاظ متعلق هم ما میگیم غیر از توصیف و تبیین، تفسیر، پیشبینی، ارزشیابی و این یک سطحی از روش شناسی هست و به لحاظ سطوح دیگه یه دستگاه روش شناسی داریم و یک خورده روش ها و روش های حل مسئله و روش های نظریه و روش تحقیق. همه اینا سطوح و مراتب مختلف دارن. همون کنی که به لحاظ نوع استدلال، استدلال ما صرفا استقرایی نیست مثل استقراگره ها که پوزیتیویست ها باشن، یا روش صرفا قیاسی نیست که ارسطویی یا به تعبیری مشاع باشه. و سطوح دیگه روش شناسی ما داریم که دیگه وارد اون سطوح نمیشیم. بنده عذرخواهی میکنم، تصدیق کردم. السلام علیکم و رحمت الله.
با سپاس فراوان از جناب آقای علی تبار، در خدمت جناب استاد ترخان هستیم که با محور تفسیر گرایی به اقتضاعات مبانی دینی مباحث خود رو مطرح فرمون به اگرم مایل هستن که جنبندی از صحبت داشته باشن باز از ایشون استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. بسیارم خدمت همه سروران عزیزم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از فرمایشات عزیزان. خب حرفی برای گفتن برای ما تقریبا باقی نمونده، اما خب من آخر جلسه هم دوستان خسته هستن، انتظار اینو دارن که ما زودتر بحث جمع کنیم و تمام کنیم. جمع‌بندی رو انشاءالله میذارم خدمت جناب آقای دکتر سوادی، اما من تلاش میکنم که به نکته اشاره کنم که احساس میکنم در فرمایشات دوستان شاید کمتر بهش توجه شده، علارغم این که فرمایشات دوستان برای این حقیر قابل استفاده بود. نکته‌ای که مد نظرم بود و بنا داشتم اینجا بیان کنم، اول یه گزارش خیلی مختصر از آنچه که بر علوم انسانی گذشت. خب دوستان مستحضر هستن که در یه دوره پارادایم اثباتگرایی غالب شد و خب نهایتاً به این منتج شد که گفتن برای اینکه ما علم داشته باشیم باید از همون روش علوم تجربی طبیعی استفاده بکنیم و در واقع به طبیعت گرایی روش شناختی معتقد شدن در این بین بودن افرادی که ماتریالیسم طبیعتگرایی هستی شناختی رو نمیپذیرفتن، اما بر اساس رویکردی که پوزیتیویست ها مطرح کردن به طبیعتگرایی روش شناختی معتقد شدن، که حاصل این نوع نگاه این هست که پدیده های انسانی و پدیده های اجتماعی، ولو اینکه ما باور به جهان غیب یا عوامل فراطبیعی و مادی داشته باشیم، با طبیعتگرایی روش شناختی یعنی با تبیین علل مادی قابل در واقع دستیابی هست و قابل تبیین هست و نیازی به وارد کردن عوامل فراطبیعی و تبیین فرامادی وجود نداره. خب این روی کرد توسط هرمونوتیک و پارادایم تفسیری مورد نقد قرار گرفت. اومدن از دیدگاهی به این طرف که گفتن اصلا اساسا موضوع همونجوری که فرمودن، موضوع و روش علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت خواهد بود. در علوم انسانی ما باید نقش بازیگر رو داشته باشیم، نه نقش تماشاگر، و باید ما از کنش‌های مورد مطالعه توصیف عمیق ارائه کنیم. یعنی دیگه این روش اومد به سمت روش کیفی، از روش کمی اومد به سمت کیفی. خب اینجا بحث تجربه زیسته مطرح شد. خب بعد نهایتا این بحث به اینجا منتج شد که اومدن گفتن اصلا دستیابی به دانش عینی بر اساس هرمنوتیک فلسفی امکان پذیر نیست. یعنی نمیشه شما به یه دانش عینی دست پیدا بکنید که فرازمانی و فرامکانی باشه. اگرچه در هرمنوتیک روش شناختی همونجوری که دوستان فرمودن، افرادی مثل شلایر ماخر باور به ذات مشترک داره، اما این ذات مشترک در هرمنوتیک فلسفی زیر سوال میره و مورد انکار قرار میگیره و در نهایت دستیابی به علم و معرفتی که جهان شمول باشه، فرازمانی و فرامکانی باشه، مورد خدشه قرار گیره. خب پارادایم های بعدی هم که اومدن حالا در دوران پسا مدرن نهایتاً به نسبیت منتج شدن. دلیلش هم این بود که استقلال روش تجربی رو به عنوان یک روشی که معرفت مستقلی به ما بده زیر سوال بردن. خب طبیعتاً وقتی شما وحی رو از معرفت بخشی بندازید، بعد عقل رو هم از این کارکرد خارج بکنید و بعداً به روش تجربی خودتون رو منحصر بکنید و بعد بیایید این روش تجربی رو هم زیر سوال ببرید، خب چاره‌ای غیر از مبتلا شدن به نسبیت وجود نداره. هرمنوتیک علارغم این که یک الگویی بود ضد طبیعت‌گرایی روش شناختی، اما خب با همین مشکل نسبیت مواجه شد. یعنی پارادایم های تفسیری به اینجا منتج شد. من خیلی خلاصه، چون خیلی نمیخوام مصدده اوقات بشم، چند تا اصل رو بر اساس مبانی دینیمون که از قرآن استفاده کردیم و از روایات و متون دینی استفاده کردیم، این اصول میتونه راهگشا باشه برای ما. یک، در نقد خدمتتون عرض بشه هرمنوتیک و این که ما بازسازی باید بکنیم، چگونه باید بازسازی بکنیم، میتونه کارساز باشه. من چند تا اصل رو فقط یه اشاره بکنم. بر اساس اعتقاد قرآنی ما و روایی ما که معتقدیم بر جهان سنت‌های الهی حاکم هست که این سنت‌ها لایتغیر هست. بله. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که حالا این بحث سنت ها در جای خودش به صورت شرط و جزا، که اگر اهل قرا مردم جامعه ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، خداوند برکاتش رو از آسمان و زمین بر این مردم نازل میکنه. و از این دست متون دینی که سنت‌های الهی رو مطرح میکنه و از تأثیر عوامل معنوی و فرامادی در پدیده‌های اجتماعی و پدیده‌های انسانی سخن میگه. این اصل اول. اصل دوم این که ارتباط علی و معلولی بین جهان غیب و شهادت وجود داره. شما امکان تفکیک بین این دو جهان رو ندارید. نمیتونید بگید ما گزینش میکنیم، فقط به عوامل مادی میپردازیم و اساسا کاری به جهان غیب و عوامل فرامادی نداریم. این بحث مربوط میشه به چگونگیه، یعنی من این الان بحثم در واقع تأکیدش رو طبیعت گرایی روش شناختی است، علارغم این که پارادایم تفسیری نقد کرده طبیعت گرایی روش شناختی رو، اما باز با چالش مواجه است، باز با مشکل. چرا؟ به خاطر اینکه در این نوع نگاه این اصول جایگاهی نداره، توجهی به این اصول نمیشه. ما اعتقادمون اینه که ارتباط علی و معلولی بر جهان غیب و شهادت وجود داره که اون جهان حاکم هست، علارغم این که باز اعتقاد داریم که البته این در جای خودش باید بحث بشه که جهان غیب هم یعنی عوامل فرامادی هم برای تأثیرگذاری از عوامل مادی استفاده میکنن و اون عوامل مادی رو به استخدام در میارن، علارغم این ما نقش مهمی رو به عنوان حاکم، یعنی به عنوان علت حاکم بر جهان شهادت برای جهان غیب قائل هستیم و برای عوامل فراتبیعی. خب اصل دیگری که دوستان اشاره فرمودن، ما چیزی که استفاده کردیم بحث جنبه ثابتات انسان، علارغم این که ما اون تغییر رو میپذیریم، یعنی اون جنبه های متغیر انسانی رو میپذیریم، در این حال قائل به فطرت، فطریات، جنبه های ثابت انسانی هستیم که همه این اصول دست به دست هم اگر داده بشه امکان ارائه قوانین عام رو در علوم انسانی برای ما فراهم میکنه. یعنی علارغم این که ما از یه جهتی قائل هستیم که باید معناکاوی کنیم، باید انگیزه ها مورد تحلیل قرار گرفته بشه، در کنار این ما نمیتونیم علت یابی رو و بحث تبیین رو کنار بذاریم و باید به سمت، یعنی باید یک الگویی رو ارائه کنیم که این الگو ترکیبی باشه از صورت گرایی و بستر گرایی، هم بسترها دیده بشه هم صورت و قوانین عام، هم روش های کمی مورد لحاظ قرار بگیره هم روش های کیفی، هم تبیین باشه هم تفسیر هم انتقاد. خدمتتون عرض بشه و از روش های چارگانه معرفت به صورت ترکیبی استفاده بشه. منتها نکته ای که اینجا وجود داره، من این نکته رو عرض بکنم و عرائزم تمام، چون بنا شد که خیلی خلاصه صحبت بکنم، نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که دوستان شاید بخوان بفرماین که خب این ترکیب بین معنا، معناکاوی و علت یابی، خب بعدها از سوی فلاسفه غرب پیشنهاد شده، یعنی این چیزی است که الان علوم انسانی پذیرفته. این نوع نگاهی که ما داریم بر اساس اصولی که عرض کردم چه تفاوتی رو ایجاد میکنه؟ یعنی این روش ترکیبی که پیشنهاد شده، تفاوتی که به نظر میرسه اینه که ببینید از یه جهت ما خب روش رو در روش تجربی منحصر نمی کنیم و صرفا بحث تجربه، چون پارادایم های بعدی هم که اومدن اینا همه تو همین زمین بحث تجربه در واقع بازی کردن و اساسا منابع دیگر رو مورد توجه قرار ندادن. ما منابع دیگر رو هم میاریم، یعنی در واقع صرف تجربه زیسته مطرح نیست، صرف روش تجربی مطرح نیست. این نکته اول. نکته دیگری که وجود داره، ما قائل به تبیین هستیم، اگرچه اونها هم تبیین رو مطرح میکنن، منتها ما در کنار تبیین های تجربی تبیین های غیر تجربی رو هم مطرح میکنیم. این پس یک نکته. نکته سومی که به نظر میرسه که باید بیان بکنیم و من این توفیق رو داشتم که در یه مقاله اینها رو به صورت مفصل تبیین کردم و انشالله اگه خدا بخواد در خدمتتون عرض بشه که مجله تحقیقات بنیادین ظاهرن تو همین شماره آتی انشالله چاپ خواهد شد، بحث این هست که ما در کنار تبیین‌های ارزی تبیین‌های طولی هم خواهیم داشت بر اساس همون اصولی که عرض کردم، بحث سنت‌های الهی و تأثیر عوامل فرامادی که به صورت طولی این ارتباط دارن با جهان شهادت. این پس ما سه تا نکته رو اینجا به عنوان نقطه فارغ در نظر گرفتیم بر اساس اصولی که عرض کردیم، یعنی هم طبیعت گرایی روش شناختی رو نقد کردیم بر اساس این اصول، در کنار نقد طبیعت گرایی روش شناختی که از سوی پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی مورد نقد قرار گرفت، نقدی که ما به پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی داریم اینه که در واقع این نوع نگاه بر اساس اصولی که ما بهش معتقدیم، اصول جهانشناختی، انسانشناختی، اون وقت این شکل دیگری از روش رو باید برای علوم انسانی پیشنهاد داد که هم انحصار در روش شناختی رو نمیپذیره، در روش تجربی رو نمیپذیره، هم تبیین‌های غیر تجربی مطرح میکنه، هم تبیین‌های طولی در کنار تبیین‌های ارزی. من عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که خیلی خلاصه و فشرده عرائض خودم رو تقدیم کردم، فکر میکنم دیگه این فرصت رو در اختیار جناب آقای دکتر سوادی قرار بدیم که جنبندی بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون جناب آقای دکتر ترخان، بحث بسیار مفیدی بود و نشون میده که چقدر همکاری بین گروه های مختلف در پژوهشکده و حالا شاید بعداً بین پژوهشکده ها بتونه نتایج مفیدی داشته باشه. در اینجا که دو تا محور، یکی هرمنوتیک و یکی روش‌شناسی علوم انسانی، از نظر متخصصان و کسانی که عمری وقت صرف کرده بودند و این قضیه صرف کردند مطرح شد، خود نتایج بسیار مفید است. اگرچه نگاه ها متفاوت است، آقای فیاضی به دلیل حوزه تمحضشون و دیگران هر یک به حوزه تمحض خودشون به شکلی رو مطلب کار میکنن، ولی این گونه به اصطلاح روشکاوی برای علوم انسانی میتونه دستاورد بسیار مفید داشته باشه. فعلا آنچه که به نظر میرسه این هست که جناب آقای فیاضی همینجور که در دستور کار خودشون هم هست، همون مطلبی که فرمودن که ما در روش ها و تکنیک ها خورده روش ها و تکنیک ها میتونیم و در بعض از قواعد جزئی میتونیم از هرمنوتیک استفاده بکنیم، اینها را هرچه بهتر، دقیقتر، قویتر تبیین بکنن، خب ما نزدیکتر میشیم به اون روش علوم انسانی که این همه وقت هست که در انتظارش هستیم. جناب آقای عرب صالحی از واگرایی ها و موانع صحبت کردن. خب در اینجا در عین این که از ظرفیت ها صحبت میکنن که چگونه میشه استفاده کرد، باید به او جهات واگرا، جهاتی که در واقع تضاد پارادایمیک یا در واقع چالش های بنیادین هست بین دو سیستم، باید به اونا توجه بشه. و این کار اگر خودش، حالا که حتما جناب آقای عرب صالحی در این زمینه آثاری تولید کردن، اگر یه آثار روش کار بشه که موانع به خوبی نشان داده بشه، خب این مورد نیاز هست به شدت. جناب آقای واسطی با نوع نگاه شبکه‌ای و سیستمی که دارن، با تأکیدی که البته بر نقل ایشون داشتن، بری دست یا بی به اون روش مطلوب که البته از ذره حقیر هم باید به همه ادله معتبر معرفت شناختی توجه کرد و نقل یکی از اونهاست، خب ایشون دستگاه خودشون رو مطرح کردن، توضیح دادن در کتب مختلف، در مقالات مختلف، در کرسی‌های مختلف، یعنی در فرمت‌های گوناگون مباحث خودشو مطرح کردن. ولی همچنان که در این جلسه مطرح شد، الان نشون میده که هنوز این بحث نگرش شبکه‌ای، چون که خود جناب آقای واسطی هم قبول دارن این مطلب، در میانه راه هست و تا رسیدن به اون فرجام مطلوب هنوز کار داره و توجه به همین نکاتی که در این نوع جلسات مطرح شد برای که یک مفاهمه عمومی شکل بگیره، زبان مشترک شکل بگیره، همدلی پدید بیاد در بین اصحاب دانش و جامعه علمی بتونه پذیرای نظر ایشون باشه، توجه به این نکاتی که در اینجا و در جاهای دیگر مثل همین مباحث مطرح میشه برای که کار ایشون تکمیل بشه هنوز ضرورتش حس میشه. جناب آقای ریتوار که بنا به حوزه تمرکز خودشون روی منطق علوم انسانی کار میکنن، توجهی داشتن به نوع نگاهی که در اینجا مطرح بود. آقای فیاضی مطرح کردن، آقای باستی مطرح کردن، جناب یعنی مطرح کردن با حاصل تجربیات خودشون بیان کردن، ولیکن در حوزه کار آقای علی تبار هم تا بخواییم نزدیک بشیم به اون تولید علوم انسانی واقعی که بتونه مسائل عینی و انضمامی جامعه را حل بکنه، هنوز راه زیادی است که امیدوارم که این همگرایی ها و همافزایی ها بتونه به اون کار سرعت ببخشه و همچنین جرفا و ناظر به تمام ساحت های لازم باشه. استاد ارجمند که جناب ترخون که هم عهده‌دار گروه فلسفه علوم انسانی هستن و اقتضا میکنه که از بسیار نگاهی فرانگر در واقع از بالا به همه مسائل، به علوم انسانی به طور کلی و از جمله روش های اونها که مهمترین بخش علوم انسانی هست میخوان توجه بکنن، خب همون گونه که به نتایج هم رسیدن خود ایشون پیشنهادهای مطرح فرمودن که من امیدوار هستم که با مدیریت و درایت و تدبیر جناب آقای عرب صالحی ما بتونیم بین این حوزه‌های مختلفی که در پژوهشکده هست و همچنین در بخش‌های دیگر پژوهشگاه و نیز در پژوهشگاه‌های دیگه در تحقیقات انجام می‌گیره، به ویژه که الان با نظر وزیر علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر نجف لکزایی مسئول حوزه علوم انسانی و تحول علوم انسانی شدند و این که میخوان این تلاش ها را هماهنگ بکنن در حوزه تحول که هم یک نوع نگاه مدیریتی است برای هماهنگ سازی فرایند نزدیک شدن به علوم انسانی مطلوب، هم یک نوع نگاه دانشی است. هر دو جهت را ایشون باید متکفل باشن و اگر که با ایشون هم تماس گرفته بشه و صحبت بشه که دیگران، چون همه کسانی که کار کردن هم باید اعلام آمادگی و اعلام همکاری صورت بگیره، با ایشون حتما انجام گرفته و شاید من در جریان باشم و هم که از ظرفیت هایی که در اونجا و در جاهای دیگه وجود داره که ایشون باید هماهنگ بکنه بتونه استفاده بشه. یعنی همین گونه که در پژوهشکده یک نوع نشست اینجوری میتونه اینقدر آثار برکات داشته باشه، در بین پژوهشگاه‌های مختلف و مراکزی که متکفل علوم انسانی هستن میتونه بسیار